هشت پیر 99 تفسیر آقای رحمان نزدیش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلک يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. آیه 32. این آیه تتمه آیه قبل است و برهان دیگری است از ناحیه رب العالمین. موسی رفت به کوه طور. در طور صحنه‌هایی را دید، از آن جمله این که درختی نورانی صدای از آن شنید. صدا به او گفت یا موسی انی انا الله رب العالمین. موسی این صدا را که شنید که انا در جواب میگوید چه دلیل و برهانی وجود دارد که این صدا صدای پروردگار جهانیان است. یه برهان، یه استدلال، یه نشانه، من بفهمم این صدا صدای خداست، از کجا مطمئن بشم؟ دو تا خدا براش نشانه فرستاد. نشانه اول، جلسه قبل آیه قبلی داشتیم، گفت و ان الق عصاک، اساد وینداز، اسا میشد موجود زنده، مار به حرکت در میاد. و موسی انداخت و دید بله اسا زنده شد، الان اسا یه موجود زنده و بعدم بهش گفت نترس و دو مرتبه اسای خودت رو بگیر، پاشو گذاشت به حسب او روایت به دم مار و سر مار رو گرفت، سار اسا دوباره شد اسا چوب دستی. این نشانه اول. حالا این آیه نشانه دومه. اینی که نشانه دومه میگه ذات حق بش که اسلک. اسلک فعل امر، فاعلش هم انت یا موسی. مراد به سلوک اینجا ادخاله، یعنی داخل کن. یدک دستت را، دست خودت را داخل کن. کجا؟ فی جیبک، داخل جیبت بکن. جیب این قسمت باز پیراهن است یا لباس، چه بفرمایید، کت باشد، چه پیراهن باشد، چه قبای من و شما باشد، یه قسمتی دارد که چی بازه و میتوانن دستشون رو چیکار کنن، داخلش کنن. به موسی گفت دست داخل کن به لباست، فی جیبک، اینجور بکن داخل لباست. خیلی خوب، دست که داخل قسمتی از لباست که باز می شود یا باز است کردی، بکن دست اون تو. بعد تخرج. تخرج فعل مضارع مجزومه، چون جواب طلبه، جواب اون امر اسلک. تخرج خب خارج کن. چی خارج میشد؟ فاعلش ضمیر هی است، به ید برمیگرده. دستت را خارج کن. چه جوری خارج میشد دستی که کردی؟ داخل لباست و حالا خارجش میکنی، خارج میشود بیضاء، بیضاء حال از ضمیر هیه تخرج، بیضاء مؤنث ابیضه، یعنی دست خارج میشد در حالی که سفید، سفید یعنی اینکه دستت سفید بشد. هر کسی پوستش یه رنگیست، یکی تیره است، یکی سفیده، یکی سرخه، یکی زرده. قاعدتا پوست موسی بنی اسرائیل قاعدتا سبز چهره هستن و قاعدتا موسی که وسط بیابون 10 سال گوسفند چرانده است، قاعدتا این دستهای آفتاب خورده کار کرده چیه؟ سیاس. قاعدتا هم نژادن سیاه، چون بنی اسرائیل نژادشون سبز است، سیاپوس نیستن، اما سفید هم نیستن مثل اروپایی ها. خب بله سفید پوستن، اما تو همین سفید ها اینا سبزن، مثل اروپایی ها سفید نیستن. در نتیجه سفید پوست سبز، تمایل به سبز، کارگر و آفتاب و کار و اینا که دیگه میشه سیاه چهره دیگه، چون کار کرده آفتاب خود. من این قاعدتا دستش سیاه. حالا میگه یعنی دست سفید شد؟ نه. ببینید چون یعنی این دست را، چون الان هنوز شبه، موسی بالای طور دیگه، پس بنابراین شبه، چجوره این درخت درختی شد که به شما میگفتیم که نور میداد و بله درخت رو که دید، فی البقعت المبارکت من شجرته، گفتیم احساس میکرد این درخت داره میسوزه، ولی درخت نمیسوخت که، نور میداد درخت. دست جناب موسی هم شروع کرد نور دادن، یعنی مثل یک نور افکن. این دست وقتی کرد توی لباسش و از لباسش تخرج دست رو در می آورد، مثل یه نور افکن دست نور می داد. دست که به طور طبیعی نور ندارد که، اینی که نور بدهد به جوری که یه فضایی رو روشن بکند، این حالت غیر طبیعی است. درسته؟ خب پس بنابراین اینی که میگه تخرج بیضاءن، یعنی نه این که رنگش سفید شد، سیاهی دستش سفید شد. بیضاء ید مؤنث است دیگه، این میشد که حال برای ید، لذا مؤنث بود، یعنی نور میداد دست، روشن میکرد، قشنگ محیط اطرافش رو تو تاریکی شب روشن میکرد. تو روزم میدیدن که نور داره، این چراغ اینا شما تو روزم متوجه میشید که دارد نور میده، پس نور میداد. منتها اون موقع که موسی این رو دید شبم بود، پس بنابراین نورش توی تاریکی ظلمات محض که الان فقط اون درخت دارد نور میده، دست موسی هم که شروع کرد به نور دادن، به راحتی تشخیص داد که این یه نور، نور ویژه و خاصه. خب نور شد بیضا من غیر سوء، من غیر سوء جار و مجرور متعلق به حال محذوفه دومی برای ید، یعنی سالمه. نوعا آیون این رو معنا کردن به معنای این که این دست سفید که شد، نه سفیدیه به معنا بیماری و مرض، چون آدم ها مریض هم که میشن رنگشون سفید میشه، میگن چه ده مثل گچ سفید شده. درسته؟ میگوید این مقصود این نیست که موسی مریض شد و در نتیجه دست به واسطه مرض سفید شد. یکی هم اعضای بدن یه بیماری برس هم هست، به برس هم پیسی هم سفید میشد. خب من غیر سوء این را زده هم به این که مراد از این سفیدی، سفیدی که به عنوان برس و بیماری باشد نیست. خب این را گفتن مرحوم آقای طباطبایی، یعنی مفسرین میگن به غیر سو یعنی بدون بیماری و از جمله برس. فکر نکنید مریضی شد و بیمار که سفید بشد یا برس گرفت دستش، نه. این رو گفتن مرحوم بله
آتش برای نور بوده، آتش هم می سوزونده قاعدتاً، برای اینکه این دستی که آتش داره نور میده، اما این دست نمی سوزونده.
حالا مرحوم آقای طباطبایی در المیزان می فرماین این رد تورات. در عهد عتیق سفر خروج باب چهارم آیه ششم اینجوری داره در همین قصه، میگه و خداوند دیگر باره وی را گفت دست خود را در گریبان خود بگذار به موسی، چون دست به گریبان خود برد و آن را بیرون آورد اینک دست او مثل برف مبروز شد. مبروز یعنی برس، مثل برف سفید، اما سفیدی سفیدیه برسه. خب برس بیماریست، پیسی بیماریست. تورات میگه مثل برف مبروز شد سفید. پس گفت دست خود را باز به گریبان خود بگذار، چون بار دوم چون دست به گریبان خود باز برد و آن را بیرون آورد اینک مثل سایر بدنش باز آمده بود. میگه یه بار کرد در آورد نور میداد، دوباره میکرد تو چی پیراهنش لباسش در میبرد دست عادی شده بود، به حالت اول برگشته بود. این توراته. تورات پس میگه مثل، نگاه کنید این عبارت خوندم دیگه، مثل برف مبروز شد. قرآن میگه نه، من غیر سوء، برسی در کار نیست. توجه میکنید برسی که بیماری باشد به وسیله معجزه که پیغمبر خدا مریض نمیشد که این دست سفید شدن برس باشد. ولذا قرآن ای را نفی میکند که من غیر سوء برسی در کار نیست، سلجی در کار نیست، بیضا شد سفید شد من غیر سوء. البته احتمالات دیگری هم دارد. این دوتا احتمال که تقریبا نزدیک به هم بود، چون مفسرین هم که میگن برس نبود، آقای طباطبایی هم فرمودن بله برس نبود و این نفی برس رد تورات. خب یه احتمال دیگه این است که بگوییم آقا اون بیضا بله من غیر سوء بود، یعنی من غیر سوء رو قید بیضا بگیره، نه حال برای حال دوم برای ید. بیضایی بود که سوء نبود. نور اگر زیاد باشد شما نمیتونید توش نگاه بکنید، درسته؟ ولذا خورشید شما نمیتونید نگاه کنید مستقیم، اگر هم نگاه بکنید چشمتون آسیب میبینه، درسته؟ خصوص اگه مدت طولانی نگاه بکنید. خب اما میگه این نور یعنی نور بود، اما اینقدر هم شدت نداشت که کسی نتوند بهش نگاه کنه. یه نوری بود که قابل نگاه کردن بود و در اثر نگاه کردن به او برای کسی سوء و بدی و اشکالی پیش نمی آمد. اینم یه باز احتمال آقای عابدی هم هست، یعنی که بگوییم قاعدتاً کسی که صورتش نورانی بشد یا دستش و اینا، مردم فکر میکنن این بیماره و در اثر یه بیماری، حالا برست نباشد یه بیماری دیگری. میگه نه، این نور میداد اما هیچ نوع بیماری هم در کار نبود. من غیر سوء اینا، حالا دیگه ممکنه بعضیش هم احتمالات نزدیک هم باشد. در هر صورت میگه موسی مریض نشد، بیماری نبود، نه موسی در اثر این نور دادن اذیت میشد، نه اونایی که این نور رو میدیدن اذیت میشدن. هیچ اذیتی سوئی از این بیضا برای موسی و برای کسی که نظارگر موسی بود پیش نمی آمد. بعد فرمود وزمم الیک جناحک، این جمله واو عاطفه است، و زم کن به سوی خودت جناح خودت را. این عطف به اول آیه است. اول گفت اسلک یدک فی جیبک، بذار داخل لباست دست دو. حالا بار دوم میگه عزم الیک، باز به سمت خودت زمیمه کن جناحک. جناح اینجا همون یده، جناح ید، دوباره دست خودت را بگذار، زمینه کن به خودت. خیلی خوب، من الرحب، من الرحب جار و مجروره، متعلق به مفعول لعجله، یعنی من عجل الرحب. رحب به معنای خوفه، یعنی از ترس. معلوم میشه دستش هم که نور داد ترسید، ترس شده. پس این جناب موسی با این همه شجاعتی که نگه داشته تو کوه طور هر دوبار ترسید، عصاره که انداخت که چی؟ ولا مدبرن ولم یعقب، چنان فرار کرد که پشت سرش هم نگاه نکرد. اینقدر ترس، دستش هم که شروع کرد به نور دادن بازم ترسیده، وای چطور شد. لذا میگه نترس، دست دوباره دوم بکن تو لباسه، این دفعه که در میاری دیگه ترست میره، دستت دوباره برمیگردد به حالت اول. طبیعی هم هست. ببینید شما هر حالتی رو که دارید، معمولی دونه، سفیدید، سیاهید، اگر حالتتون یه مرتبه تغییر بکند میترسید دیگه. چطور شد؟ مثلا یه کسی که تیره است یه ها سفید بشن، یکی که سفیده یه ها چه بشن؟ سیاه بشن. خب هم اگه خودش ببیند میترسد، هم طرف مقابلش میترسد. چت شد؟ چه مشکلی پیش آمد؟ چرا رنگت سیاه شد؟ چرا رنگت سفید شد؟ درسته؟ پس بنابراین این ترس طبیعی هم هست. موسی هم یه خدا گفت دستو بکن تو لباس درار، عینه یه نور افکن، دارد نور میدهد. خود بیچاره ترسی. بعد گفت نترس، دوباره بکن دستو تو لباس وزنون الیک، زم کن به سمت خود جناحک، یعنی دست خود دوباره برگردون سر جاش، تو لباس خودت قرار بده. من الرحبه، تا او ترسیدی که کرده ای، وحشت کردی، برطرف میشه. یعنی بذار دوباره بار دوم تو لباس در بیار، بس مثل حالت اوله. وقتی به حال اول برگرده، سلام، به حالت اول که برگشت چه میشه؟ برطرف میشه. بریم پیش آنو روزی. خب این تا اینجا. حالا میفرماید فزانک برهانان من ربک. فا تفریع بر اول است، یعنی خب موسی گفتی خدایا از کجا معلوم که تو که میگوی انی انا الله رب العالمین راست میگوی؟ آیک چی؟ یه شیاد حق باز نباشی داری سر من شیره میمالی؟ راسته؟ ما کجا بفهمم تو واقعا الله رب العالمینی؟ خدا دوتا معجزه بهش نشون داد، گفت بفرم. حالا این دوتا معجزه رو که نشونش داد، یکی عصا یکی دستش، این دوتا رو که نشون داد بهش میگد زانکه. زانکه اسم اشاره است. این دوتا، پس این دوتایی که من به تو نشان دادم، کدوم دوتا؟ اعجاز در باب عصا و اعجاز در باب دستش. این دوتا برهانان، این دوتا دوتا برهان است. برهان چیه؟ حجت قاطعه. فزانک مبتدا، برهانان خبر. این دوتا دوتا حجت قاطع است، یعنی دیگه با این دوتا شکت برطرف شد. موسی فهمیدی من خودم؟ دیگه تردیدی وجود نداره. برهان یعنی استدلال و حجتی که قاطعه، مطلب رو تمام میکند، اثبات میکند. خب اینا دوتا برهان من ربک، این دوتا برهان را کی به تو عطا کرده است، عنایت کرده است؟ منش من ابتداییه. این دوتا برهان دوتا معجزه ابتدا شده است از ناحیه ربک، پروردگار تو، خدا به تو داده است. عنایت الهی است، معجزه الهی است برای توی موسی. بفرما این دو تا معجزه. خب من ربک الى فرعون، تکلیفش هم معلوم کرد. من ابتدا الى برای انتها، این دوتا معجزه رو باید ببری کجا؟ الی فرعون. باید با این دوتا اعجاز بری پیش فرعون. کار سخت شد. این دوتا معجزه مال خودش بود. خب قایم میکرد برای خودش. حالا میگه نه، قایم کردنی نیست، باید دراره این دوتا معجزه رو. کجا باید دراری؟ پیش فرعون، الی فرعون. یعنی باید با این دوتا معجزه بری پیش فرعون. این دیگه چیه؟ این دیگه قصه نبوت هست که توی موسی با این دو معجزه باید بری برا فرعون، رسالت نبوت، برو پیش فرعون. الی فرعون نه. چرا فرعون نه آقای وسیق؟ غیر منصرف هست دیگه. بعد و ملعه فرعون و ملعش، ملع اشراف قوم، ملع را قبلا هم داشتیم معنا کرد. فرعون و اشرافیانش و بزرگان قوم فرعون و اینها، میری پیش فرعون و بزرگان قوم فرعون. خب میری که چیکار کنی؟ انهم کانو قوما فاسقی، با تأکید، با انه که تأکید، جمله اسمیه هم خودش چیه؟ تأکید. با تأکید میگه به راستی اینا، یعنی فرعون و اطرافیاش و اشرافش، نزدیکانش، کانو قوما فاسقین، اینا فاسقند، کانو بودند، قوما فاسقین، بودند یعنی بودند و هستند تا زمان موسی، یعنی نه در گذشته، از گذشته فاسقند الالیوم. فسقشون چه بود آقا؟ فسق ها؟ بله. خب آفرین، اول آیه گفتیم پنجتایی که بله اعمالی که اینا انجام میدادن، اول سوره قصص، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. ببینید ما دو تا فسق داریم، یه فسق، فسق اعتقادی است، یعنی کسی اعتقادش خطاست، به جای توحید مشرک، به جای پذیرش پیامبر خدا کافر به پیامبر خداست، به جای پذیرش وصی پیامبر خدا یه الدنگ دیگه رو گذاشته است جای وصی پیامبر خدا، به جای اعتقاد به معاد، معاد را باور ندارد، اعتقاد ندارد. خب اینا همش هر کدومش که باشد میشه فسق، لکن فسق اعتقادی. فسق معنای لغویش یعنی خرج. اینی که اعتقادش مشکل داره خرج از اعتقاد صحیح. الان اعتقادش اعتقاد صحیحی نیست. یه فسقی داریم، فسق چیه؟ عملی، یعنی عقیدش درست، خدا رو قبول داره، موحده، پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول داره، وسیع پیغمبر امیر المومنین و جانشینان امیر المومنین قبول دارد، معاد را هم قبول دارد، عدل الهی هم قبول، همه اعتقادات را قبول دارد، اما در عمل مرتکب چه میشه؟ معصیت میشه، ترک واجب میکنه یا فعل چی؟ حرام. این میشد فسق عملی. خیلی ها هستن اعتقادن مؤمنند اما عملا فاسق. خب این فسق عملی، اینی که میفرماید انهم فرعون و فرعونیان، کانو قومن فاسقین. کدوماشه؟ فسق اعتقادیست یا عملی؟ هر دو. چرا؟ چون خدا رو که قبول نداشتن، موحد که نبودن، رسول خدا رو هم که نپذیرفتن، چون رسول خدا به سوی اونا کیه؟ موساست. خب اینا موسا رو هم که فیما بعد خواهد آمد نپذیرفتن، درسته؟ پس بنابراین فسقشون فسق اعتقادیست. البته معاد قبول دارن ها فرعونیا، چون معاد به معنی زندگی پس از مرگ، زندگی پس از مرگ رو فرعونیا قبول دارن و این اهرامی هم که می ساختن برای همین می ساختن که تا زنده هستیم توی قصر دنیایی، وقتی مردیم بریم تو قصر اهرامیمون. علیزا اونجا همه وسایل زندگی رو میگفتن بذارید، حتی زناشون رو میگفتن باشون دفن کنید. علیزا زنای فرعون رو با فرعون تو اهرام میگذاشتن و قضا میذاشتن و کشتی و بلم و آب و همه چی میذاشتن که اینا بعد مرگ زندگی دارن. پس معاد به منو زندگی پس از مرگ رو قبول داشتن. خیلی خوب. پس اول اینا فسقشون فسق اعتقادی است، ثم فسق عملی هم هست. در عمل هم اینا چه می کردن؟ بله، در عمل هم اینا ظلم می کردن. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهل حاشیه یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. تصریح قرآن است که فرعون تو زمین فساد میکرد. فساد فسق عملی است، بنابراین فسق عملی هم دارن، هم فسق اعتقادی دارن هم فسق عملی دارن. لذا با تأکید میگه اینا قومی هستن، فرعون و ملعش، اطرافیانش، اشرافش، فرعون و فرعونیان، اینا فاسق هستن. خب یه روایت هم برای شما بخونم. عصا و دستش. اینا ابتداءن مال موساست، بعد میگه اینا معجزه که مال قایم کردن نیست که. معجزه مثل این است که بله یه آقایی معجزه مال اینه که پیغمبر دررت به بقیه نشون بده. اول با این دوتا خدا خودشو اثبات کرد برای موسی، نه اثبات خودش، ولی موسی موحد بود، اثبات این که این صوتی که داری میشنوید تو خدا دارد با حرف میزنه. نهیدن یا اخی یکی سری کار میذارن براش یه صدایی پخش میکنن و اینا. و آره موسام شک کرد خب ما کجا این صدا صدای خداست، این وقت یکی دارد این پشت و پسلا قایم شده است داره سر به سر من میذاره، توجه میکنی؟ لذا گفت دوتا، گفت که خدای نشونش چیه که تو خدای خدا نشونه. بعد گفت حالا این دوتا معجزه را وردار من ربک الى فرعون، وردار ببر پیش فرعون و ملائهی، انهم کانوا قوما فاسقین، تو اینا را با این دوتا معجزه برو اونا را هدایت کن. این بعثت حضرت موسی است. از اینجا موسی مبعوث شد به نبوت و رسالت. خیلی خوب. جناح اینجا همون یده. بله، ولی اینجا مراد یده، چون یه دستشو کرد داخل جیب و در آورد، یعنی دوباره اون دستش که حالتش تغییر نکرد، این یکی حالت تغییر کرد. بذار میگه دوباره اینو بذار داخل، وقتی بردی داخل و در آوردی اون وقت دیگه اون ترسی که گفتی وای دستم چطور شد، نکنه من مریض شدم، مشکلی پیدا کردم، تا جامعه با اون برطرف چه میبینی دستت برگشت به حالت اول.
چند تا
نه ظاهرن همون یه دست. بله ولی ظاهرش جناح یکی هم گفته میشه. خب من غیر سوءه، نگاه کنید تو صحیحه محمد بن مسلم تفسیر قومی که مفصله، حالا مال مربوطه به این آیه شو برای شما میخونه. من غیر سوء را معنی میکند ای من غیر علت، یعنی بیماری نبود، مرض نبود. و ذالک، اینم شاهد حرف من، و ذالک ان موسی علیه السلام کان شدید سمره، سبز چهره، سبزه تندی بود، به سیاهی میزد. فاخرج یده من جیبه فازاعت له الدنیا. حالا دنیا یعنی همون اطراف خودش دیگه، حالا دنیا یعنی که تمام دنیا تا اونور دنیا نورش بره، نه یعنی اطراف محیط را همه جا رو روشن کرد، یعنی همین که گفتم به شما مثل یه نور افکن. فقال الله عز و جل فذلک برهانان من ربک الی موسی و ملئه انهم کانوا قوما فاسقین. ببینید آقا اصلا معجزه مالی نشون دادنه، معجزه که مالی قایم کردن نی. الان اگه یکی بیاد یدعی من یه اعجازی دارم، خب ضرر نشون بده، نمیشه که به هر کی نشون بده معجزه مالی نشون دادنه، معجزه که مالی قایم کردن نیست که. پیامبران اعجازی که داشتن، بله نه اینکه کارخانه معجزه سازی داشتن، اما اون جایی که لازم بود معجزه خودشون رو چه میکردن؟ نشون میدن. چه موسی، چه عیسی، چه قبل اینا، چه بعد اینا، چه پیامبر خاتم، اینا معجزات خودشون رو به خلق نشان میدادن تا مردم ببینن و ایمان بیارن. اگر کسی ادعایی دارد که من میتونم، نه چشم ناپاک نباید که معجزه من بیفته. خب چشم ناپاک نباید، خب یعنی معجزه شما از معجزه پیامبر خاتم بالاتره، چون پیامبر خاتم برای کفار قریش، موسی برای فرعون، تعجب میکنیم همینجور بقیه پیامبران خب معجزه‌شون رو می‌بردن، ارائه می‌کردن، درسته؟ خب ولی این میگه نه نه، اینا معلومه چیه؟ اینا معلومه شیادی است، حقبازی است، اونایی که داری که معجزه در آن نشون. مثل اینکه من به شما میگم من یک کتاب نوشتم، از این حرفام بعضیا می‌زنم 300 جلد. خب در چه موضوعی 300 جلد نوشت؟ در بی بسم الله الرحمن الرحیم. 300 جلد در اوصاف بی بسم الله الرحمن الرحیم من نوشتم، تازه بسم الله سوره هم، به بسم الله بقیه نرسیدم. بیه بسم الله سوره هم 300 جلد من نوشت. خیلی مطلبه، میگه چقدر امیر المومنین که او جایگاه علمی دارد که نفس پیغمبر است، باب مدینت علم نبیست. ولی ابن عباس میگه یه شب تا صبح برا من در باب چه حرف میزد؟ بای بسم الله الرحمن الرحیم. و از آن شد و ما نماز خوندیم با علی و هنوز حرفای امیر المومنین مونده بود. او امیر المومنین است. خیلی خوب. او باب مدینت علم نبی چکار دارد به من شیخک؟ که بعد تازه من میگم 300 جلد. شما میگه خب ببخشید. یه جلد شما نشون. نه نمیشه. جلدش هم نشون نمید. میگم تو این گنجه درش هم بسته است. کلیدش هم به کسی نمیگم کجاست. کسی هم نمیتونه. خب اگه نوشتی و نشستی زحمت کشیدی یه همچی چیزی هست. خب کتاب مال عرضه است. کسی کتاب نمیشه قایم کند که. چجوری برای شما بگم والا؟ مثل اینه که یک کسی دختر دارد. میگم خیلی خوب. این دختر خانم دون یه خواستگار با نه. من دخترمو شوهر نمیدم. خیلی خوب. خواستگار بعدی نه نه نمیدم. بعدی نه نه. بابا دخترو باید چکار کرد؟ خب دختر باید شوهرش کرد. دختری که قایم نمی کنن که. تجا می کنی؟ مال خواهی یعنی ترشیش که قرار نیست بندازی. مال این است که ازدواج کنه، شوهر کنه. پسرم ها کذا فرقی نی. پسرم زن بگیره. نه نه ما نه رسم نداریم. دخترمونو شوهر نمیدیم. پسرمونو خب شما به زودی چه خواهید شد؟ من منقرض خواهید شد. نسلتون از بین میره. چون اینا پیر زن میشن پیر مرد میشن میمیرن تمام شد. اصلا داستان دو جنس بودن بشر ذکور و اناث مال این است که اینا ازدواج کنن و نسل استمرار پیدا کنن. تعجب میفرمایید؟ خب بنابراین من دختر دارم اما نه من شوهر نمیم. دلم نمیاد دخترم و شوهر. یا مادر بگن چون نوعا خانمان میگن کیا بسونم برای این پسرم؟ پسر من به این گلی خوبی یکی بسونم بدبختش کنه پدرشو درانه. خب همون کاری که خودت با پدر این بچه کردی یکی هم با بچه تو میکنن. در جا میفهم اینها اموریست که ذات حق وقتی عنایت میکنه این مال این است که ازش بهره برداری بشن. بهره برداری از جنس ذکور و جنس اناث از جنسیتشون بهره برداریش ازدواج است. بهره برداری از کتاب این است که شما کتاب در اختیار دیگران بگذارید. امروز میدن چاپ میکنن که دیگران هم استفاده. خب بهره برداری از معجزه چیست؟ این است که عرضه بشه بر دیگران خصوص بر کافران که اعتقاد ندارن که با عرضه شدن بر کافران این اعجاز رو ببینن و بپذیرن. اگر شما بله یادتون باشد یکی از داستانهایی که خلق میگن امام جواد علیه السلام حاجت دنیایی میدن و اعتقاد دارن میگن اگه کسی مشکل دنیایی داره خونه میخواد قرض دارد چه دارد حاجت دنیا برید در خانه امام جواد. اینو مردم میگن درست هم میگن. لمش چه بوده است؟ لمش این بود که امام جواد چند سالشون بود به امامت رسید؟ یه طفل بودن 8 سال. یه طفل 8 ساله میخواد بشیند جای علی ابن موسی رضا عالم آل محمد که تمام دنیای اسلام او را احترام میکند. خب اون علی ابن موسی با اون عظمت حالا یه بچه 8 ساله میخواد بشیند جاش. 8 سالشه. خب بچه 8 ساله قاعدتاً باید بره توپ کاشی بازی کنه، درسته؟ بچه هست باید بازی کنه. حالا این 8 ساله میخواد بشینه جا علی ابن موسی. اخول مردم نمیپذیرند، تحملش ندارد. مگه میشه؟ مگه میشه؟ یونس ابن عبدالرحمن شخصیت بزرگی است در فقه. یونس در یک جلسه بعد شهادت امام رضا، در یک جلسه دوستانه از جمعی از شیعیان گفت این که بچه است. بیایید ما چند تا شیعه ها دست به دست هم بدیم، اداره کنیم تشیع رو تا این بزرگ بشه. که مثلا من استفتاءات رو جواب میدم، یکی دیگه مسائل اعتقادی رو، یکی دیگه ایسا ما بتابونیم این تون را تا این طفل بزرگ بشه بتوند به عهده بگیرد. وقت یکی دیگه از اصحاب یخش رو میگیرد اینجوری میذاردش سینه دیوار، میگه یونس تو میخوایی بچرخونی؟ تو فکر کردی امامت به بزرگی کوچکیست؟ توجه میکنی؟ لذا چون عقول مردم پذیرش نداشت، خداوند این کرامت و اعجاز رو به امام جواد داشت و مردم عقلشون تو چشاشونه. می آمدن پیش امام جواد عرض حاجت میکردن، همون آن حاجتشون رو میگرفتن میرفتن. وقتی همون آن حاجتشو میگرفت و میرفت چه میشد؟ دیگه میپذیرفت که پس این امامه. میگه زانون درد میکنه. آمدم پیش امام جواد، گفتم آقا زانون. گفتن کجای زانود؟ گفتم دستشونو کشیدن زانو. میگه بلند شدم رفتم خلاص شد، دیگه زانو درد نداشت. حتی میگه زنم رو آورده بودم یا کنیزم رو. آقا از رو لباس، البته از رو لباس، از رو لباس دست کشیدن به پای او خانم و چه شد و گفتن برو. بلند شد دیگه اصلا پادر نداشت، یا چشم یا دست میکشیدن چشمش، چشم دردش یا نابیناییش بینا میشد، بچه فلجش رو میومد، آقای دست میکشیدن بچه فلجش برطرف میشد و اون وقت امام جواد که تونتون شروع کردن به اعجاز، این مردمی که نمیتونستن بپذیرن که آخه یه بچه 8 ساله نشسته است جا اون آقا با این عظمت، آروم آروم چه شد؟ پذیرش حاصل شد آروم آروم. و لذا این که مردم میگن درسته و امام جواد این ماجرا را بعد از شهادتشونم ادامه دادن. ولی الانم مردم متوسل میشن برای حوائج دنیا به امام جواد حاجتشونم میگیرن. ترجمه میکنم خیلی واضح حاجتشونم میگیرن. غرض این که معجزه خدا نداد موسی اینا رو قایم کنه. ازا میگه حالا که بد دادم من رب بکن الى فرعون و ملائکه، یالا وردار و برو به سمت فرعون و فرعونیان، انهم کانوا قوما فاسقین. و صلی الله علی محمد و آله.
خانواده شد که باید سمت بینام اینجا خیلی صحبه از کنه
بعد اومد پایین پیش زن و بچه زن و بچه شو برداشت و برد تنها نرفت. نه
پس این هم رو پوست کشتیم.